یه صلواتی فرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ادله دال بر، یعنی بحث سر قضیه تعلیم بود. مرحوم آخوند و ناینی قائل به لزوم تعلیم شدن، منتها دلیلشون دلیل عقلی بود. مرحوم آخوند مختصر بیان کرده بود، ناینی مفصل بیان کرده بود که دلیلای عقلیشون هم گفتیم یادتونه که، و بعدم وجوب طریقی تعلیم را نتیجه گرفتن. مرحوم آخوند هم گفت نفسی تهیهی، البته منتها نفسی تهیهی طبق یه تو تفسیر همون طریقیته، چیز دیگه نیست، طبق یه تفسیر متفاوت، اما عقلی بحث کردن. بعد موارد شک که در ابتلا رو، چون جایی که مبتلا به بود که همه میگفتن واجب تعلیم، اونی هم که اطمینان داشتیم مبتلا به نیست، همه میگفتن واجب نیست، شک که در ابتلا رو آخوند بحث نکرد در کفایه، که حالا اگه شک که در ابتلا کردیم اینا لزوم تعلم داره یا نه آخوند بحث نکرد. ولی مرحوم ناینی هم بحث کرد در یه دوره با استصحاب استقبالی عدم ابتلا مسئله را تمام کرد، در یه دوره بعدش برگشت و گفت استصحاب عدم ابتلا غلطه. نه به این خاطر که استصحاب امور استقبال رو قبول نداره، چون ناینی رو قبول داره، به خاطر اینکه گفت این موضوع حکم شرعی نیست، موضوع حکم عقله و موضوع حکم عقل قابل استصحاب نیست. و عرض کردیم مختار ما هم این بود که ادله عقلی ناینی درسته و وجوب تعلم عقلی هم هست، وجوب تعلمش هم طریقیه، منتها توی قضیه استصحاب استقبالی قضیه موضوع حکم عقل اشکال نداره. چرا؟ چون اونی که مهمه اینه که این لغو نباشه. یه وقت موضوع ما درسته موضوع ذات و شیعه، ولی یه وقت خصوص اثبات واقعی ذات و شیع موضوعه، یه وقت اثبات اون شیع اهم از اثبات واقعی و ظاهری موضوعه. و در جایی که اثبات اهم از واقعی و ظاهری موضوع باشه اصول عملی مشکلی ندارن، مثلا تعذیر و تنجیز که حکم عقله، ولی موضوعش اثبات اهم از واقعی و ظاهری لذات و شیعه، لذا اینجا اصول اشکال ندارن. اونی هم که میگن احکام شرعی یا موضوع حکم شرعی قابل استصحاب نیست، به خاطر اینه که اون در شرع غالباً ما اثبات اون شیء رو میخواییم اهم از واقعی و ظاهری، و در عقل و عرف غالباً اثبات واقعی اون شیء رو میخواییم، نه اهم، از باب غلبه است ولی کلیت نداره، این هم لغو نمیشه درست میشه، پس از این جد محظور نیست. اما اطلاق اخبار این ادله نقلیه باعث میشه که در موارد احتمال ابتلا در شبهات حکمیه نوبت به استصحاب و براءت و اینها نرسه، و لذا در مقام افتا میگیم هر جا که مبتلا بشه یا احتمال عقلایی میده که مبتلا بهش بشه باید بره یاد بگیره، فقط اونایی که اطمینان داره مبتلا بهش نیست اینها رو لزومی نداره یاد بگیره. حالا چه اون وجوب عینی یاد گرفتن که نسبت به خودشه و هر مکلفی برای خودشه، و چه اون وجوب کفایی یاد گرفتن که نسبت به عم از خودش یا مراجعین به خودشه. روشنه تا اینجا؟ اما حرفی که زدیم و بعد ادامه بده کردیم بود که ولو تو عقل نانی درست میگه، اما این که بگیم خب چون عقلیه اگه آیه و روایت هم بیاد میشه ارشادی، این حرف کلیتش حرف درستی نیست. صرف این که عقل یه جای حکمی کرد شرع هم همون حکمو کرد بگیم پس ارشادیه، این غلطه. چرا که احکام شرعی که با حکم عقلی حکمی کنن باید بره اون ملاک حکم شرعی، موضوع حکم شرعی اینها رو نگاه کرد. اگر ملاک و موضوعش هم همون ملاک و موضوعی بود که عقل میفهمید، آره این ارشادیه، میشه حکم شرعی مستند به حکم عقل. اما اگر ملاکی که شارع بر اساسش حکم کرده بود با ملاکی که عقل بر اساسش حکم کرده بود اینا یکی نبودن ولو با هم هم پوشانی داشتن توی مصداقی هماهنگ بودن، ولی یکی نبودن. اینجا ولو تو اون مصداق مشترک حکم عقل و شرع یکیست، ولی این حکم شارع اینجا ارشادی محسوب نمی شود، بلکه یک حکم تأسیسی مولویست و لذا جعل جدا داره، قواعد جدا داره، حتی استصحاب و بقیه هم سر جاش میاد. و در مانند فی مدعی هست، پس باید ادله را دید. صرف این که عقل میگوید تعلم کن، اخبارم میگوید بگید تعلم کن، نمیتونید بگید پس اخبار ارشاد به حکم عقل هست. باید اخبار و آیات جدا بررسی بشن و لذا وارد بررسی آیات و روایات شدیم. حتی مدعای ما اینه که اونی که عقل میفهمید اهم از حکمیه و موضوعی است، وجوب طریقی میفهمید در همش، ولی اونی که از ادله نقلی فهمیده میشه مال خصوص حکمیه است، در نتیجه این ازیغ از اون عقلی میشه و چون اون حکم عقلی تعلیقی میشه، در نتیجه نسبت به حکمیش وجوب تعلم ثابت میشه، ولی نسبت به موضوعیه میگیم شارع تفضل کرده و وجوب تعلمی بگید نخواهد بود. این به این صورت میشه. حالا موارد خاصه که جدا دیگه، ببین کلن اصول ما جاییست که ما دلیل خاص نداریم، هر دلیل خاص داریم به اون عمل میکنیم دیگه. اینو تا اینجا رسیدیم. حالا با این بیان پس ما باید ادله نقلی رو بررسی میکردیم. دیروز گفتم ادله نقلی تبریزی خیلی خوب آورده، جلد 5 هم خوب همه رو آورده، هم قشنگ توضیح داده. حالا یه جایی هم اگه بعدش مجمله ما تو تبیین میکنیم و از اون گفتم ببینید. دیروز آیه سوال رو بحث کردیم. در آیه سوال گفتیم آیه سوال خدمت شما عرض شد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب این وجوب سوال رو، یعنی وجوب فحص رو اثبات میکنه دیگه. سوال فحص میگه نمیدونید بید از اهل ذکر بپرسید. اما آیا این پس وجوب رو میاره؟ آیا این ارشاد به همون حکم عقله؟ میگیم نه، عقل وجوب فحص که میگفت کاری به حکمیه و موضوعیه و عقاید اینا نداره، کلی میگه. ولی اونی که این آیه میگه اطلاق نداره، بلکه آیه اونی که اینجا ثابت میکنه یکی در عقایده، یکی هم در احکام و شبهات و حکمیه است. در عقاید از کجا میگید آیه میگیره؟ به خاطر اینکه در عقاید از کجا میگید آیه میگیره؟ به خاطر موردش. اصلا مورد آیه و سیاق آیه توی مسائل اعتقادی است، بحث علائم پیامبر آخر هست، پیامبر خاتم هست در تورات. میگه شما مصداق و مورد اینه، موردش اینه. شما که علائم پیامبر خاتم رو نمیدونید، برید از اونایی که علائم پیامبر خاتم را در تورات میشناسند بپرسید تا اونها مراد خداوند رو در تورات به شما توضیح بدن. پس از موردش عقاید در میاد. روایاتی که در تفسیرش وارد شده اهل ذکر رو تطبیق دادن به ائمه. خب سوال از ائمه شأن کیه؟ چه سوالی شأنش از ائمه پرسش بشه؟ سوال در مراد شاره، حالا چه مراد شاره در عقاید، چه مراد شاره در احکام که میشه شبهات حکمیه. سوالی که منشأش امور خارجه، مثلا که خرما کیلو چنده، مثلا خرما کیلو چنده، این سوال شأنش سوال از امام نیست، شأنش سوال از خرما فروشه. حالا ممکنه امامم قیمت خرما را بگید بداند و به شما بگوید، ولی شأن سوال از امام سوال از قیمت خرما نیست. لذا تطبیق اهل ذکر به ائمه تضییق ایجاد میکنه در سوال و سوال رو مزیق میکنه به احکام که به اینا میگن تناسب حکم و موضوع. مثل لا تضرب احدن هست که به قرینه تطبیقی که ائمه تو اهل ذکر ایجاد میکنن به ائمه تضییق ایجاد میکنه در سوالی که میخواد از اون پرسیده بشه. تطبیق تو اون موضوع انجام دیگه، اهل ذکر رو تطبیق داده به ائمه. تضییقی که در تطبیق موضوع هست به تبع تزییقی در حکم ایجاد میکنه دیگه. یعنی وقتی موضوع زیق شد، این تزییق به تناسب تزییقی هم در حکم ایجاد میکنه. اگر به جای اهل ذکر میگم آقا هر کسی که میداند، هر کسی که میداند، خب خرما فروش هم میداند دیگه، از اونم سوال میپرسید. وقتی اینو میاد تطبیق میده بر ائمه، خب چه سوالی رو از ائمه میپرسن؟ ائمه چه مزیتی بر دیگران دارن در مرادات خداوند؟ حالا چه مراد خداوند در کتاب موسی، چه عیسی، چه قرآن، چه عقاید، چه احکام، در موضوعات و شبهات موضوعیه ائمه طرف سوال نیستن. تزییق طرف سوال، الان من میگم نمیدونید، از دکتر بپرسید. این که میگم از دکتر بپرسید، تزییق ایجاد میکنه در سوال به سوال پزشکی. ولی من کلمه سوال رو قید نزدم به پزشکی، ولی وقتی طرف سوال شد دکتر، به تناسب سوالم به تبع تزییق میشه به سوال پزشکی. اینجا هم همینه.
نه اینجا دست فقط صرفا تطبیقه.
خب حالا فعلا یکی یکی. اول حرف آیه تبریزی. وقتی که آیه تبریزی رو میگه، میگه وقتی اهل ذکر شد ائمه، به تبع سوالم میشه سوالی که باید از ائمه پرسید. از ائمه قیمت خرما رو باید پرسید، از ائمه مثلا شبهات موضوعیه رو باید پرسید؟ نه. حالا اگه کسی بپرسه ممکنه امام جواب بده، ولی شأن امام نیست. اونی که شأن امامه بیان مراد شاره. حالا چه این مراد در عقاید باشه، چه مراد در بگید احکام باشه. پس آیه محدود میشه به عقاید و احکام. اما از اون ور رفع ما لا یعلمون، لا تنقض الیقین به شک، رو مسلک آیه تبریزی، اینا اهم از همه موارد عدم العلمه، همه موارد یقین و شکه. فقط یه مسائل اساسی اعتقادی میره بیرون که اونا یقین لازم داره، یقین واقعی لازم داره، که خب اونا کلا خارجه دیگه. اون سوال هم بکنی سوال موضوعیت نداره، اخذ تعبد نیست، یقین مهمه. خب وقتی این شد، نسبت بین آیه سوال با ادله مثل ادله اصول عملیه، نسبت اون خصوص مطلق میشه و اخص از اونها میشه و اونها رو در موارد خودش کنار میزنه. یعنی میگه عقاید رو و احکام، یعنی شبهات حکمیه رو بدید به من، شبهات موضوعیه میمونه برای شما، حتی با حکمیه بعد الفصل، چون فصل مانه قبل الفصل دیگه، باید سوال کنید چی؟ حالا اینا رو فعلا نمیخوام بحث کنم که حکومت یا ورود یا تخصیصه، ولی میشه بحث کرد، ولی فعلا محل بحث ما این نیست. اینا رو بگم سنگین میشه، بعد گم میشه توش. این یه وقت بعد که رسیم سر این کلاینه. علی‌ای‌حال این میاد مقدم میشه و جلوی اون عموم را میبنده و در نتیجه شما در موارد حکمیه قبل الفصل دیگه نمیتونید بگید استصحاب عدم ابتلا میکنه، نمیتونید بگید براءت رفع ما لا یعلمون جاری میکنن، چون حکمی ها کلا رفت بیرون. این یا در عقاید نمیتونی بگی رفع ما لا یعلمون جاری میکنن، اینا رفت بیرون. اینجا باید بری از اهل ذکر بپرسی، نمیتونی براءت جاری کنی، لذا فصل لازم میشه. تا اینجا معلوم؟ بله. این تا اینجا فرمایش آیه تبریزی بود. بعد اشکالی رو به خودش نقل کرد که ممکنه کسی بگوید که اتفاقا برعکسه، آیه فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون همه رو میگیره، یعنی هرچی نمیدونید برید بپرسید. آیه اینو میگه هرچی نمیدونید برید بپرسید. روایات براءت و اینا فقط احکام رو میگیره، اصول عملیه. وقتی فقط احکام رو گرفت، روایات اصول عملیه اخص میشه از آیه و میگه عقاید رو بذار برای آیه بمونه، احکام رو بده به من اصول عملیه. در نتیجه در شبهات و حکمیهی که احتمال ابتلا میدن، استصحاب عدم ابتلا یا براءت جلو میاد و نتیجه میشه عدم تعلم. میفهمید چه کار داری میشه؟ یعنی یه مسئله ساده رو میخوایم جواب بدیم که اگر کسی احتمال ابتلا داد، تعلم واجبه یا نه، همین رو میخواهم بگیم. ولی تو این دوران داره این اتفاق میفته. اون میگه خب وقتی روایت اخذ شد، اصول میان تغییر میکنن میبرن بیرون، حالا تخصیص حکومت ورود فعلا به اوناش کاری ندارن، اخذ میشن میبرن بیرون، وقتی که اخذ شدن اونها جاری میشن و فتوا به عدم وجوب تعلم میدیم، حالا یا با استصحاب عدم ابتلا یا با برائت. روشن تری نه؟ آیه تبریزی دوتا جواب میده، یه جواب رو مبنا خودش میده، یه جواب رو مبنای دیگران. رو مبنای خودش معتقد اصول، این حالا نظر خودشه، همینطور نیست اصول عملیه. ببینیم یه سری حتی معتقدن امارات هم فقط مال احکام هم. یه مقاله آیه قانی داره یه وقت بخونید، میگه که حجیت تعذیر و تنجیزه. ما میخواستیم سر این چیز جلسه بزنیم توی اون کازم نشون. حجیت تعذیر و تنجیزه، تعذیر و تنجیز هم مال الزاماته، در نجات امارات هم جنبه توصیفی ندارن که بخوام مثلا توی عقاید یا توی هر جایی که توصیفی باشه استفاده بشن فضلاً عن الاصول. این یه دیدگاه است که البته اینم هست، یه دیدگاه هم برعکس اینا مثل آقای تبریز اینا که امارات که هیچی، حتی اصول عملیه هم محدود به احکام نیستن. البته همه اصول عملیه رو نمیگم، مثلا قبح عقاب لا بیان رو نمیگم، اون مال عقابه، ولی مثلا استصحاب فرض کنید یا براءت شرعیه از نظر خدای تبریزینا که معتقدن اینا توشون یه جعل طریقیتی هست، یه ارتکاز عقلایی هست، شارع میاد اون ارتکاز رو توسعه میده. مثلا تو استصحاب طریقیتی وجود داره، شارع توسعه میده میگه حتی اونجایی که ظن به بقا هم ندارید معامله طریق باشه. تو براءت توسعه میده میگه هر جا عمل رو نداشتی معامله کشف اباحه ظاهری توش بکن، جعل حکم مواصل کن و امثال هم. اینا چون اینو قائلن و نوعی طریقیت قائلن، لذا ولو طریقیتی که اثبات ظاهری میکنه نه اثبات واقعی، اثبات واقعی مال اماره است، اما چون اثبات ولی همین طریقیت رو قائلن، راه برای اصول توی عقاید و توی علوم توصیفی هم حتی تا جایی که اثبات ظاهری به دردشون بخوره نه جایی که اثبات واقعی واقع رو میخواد، این کار رو پیده. این هم که فکر کنید علوم توصیفی همیشه دنبال اثبات واقعی واقعا، اصلا و ابدا این خبرها نیست. اگرم باشه فقط تو ریاضیات و فلسفه و اونم تازه فلسفه های بعضی فلسفه های عقلگرا این حرف ها هست، ولی اونا هم خیلی جا بحثایی که انجام دن فرضیه هایی که تو علوم میدن فرضیه ها اثبات واقعی نیستن، اثبات ظاهری واقعیت هم. اینایی که بعضی فکر با علوم دنبال اثبات واقعی واقعیت هم، اینا باید با هم فلسفه علم بخونه، توی علوم همشون اینطوری نیستن. اثبات فرضیه واقعیت رو توضیح میده ولی اثبات واقعی واقعیت نمیکنه، یه تبیین منطقی میکنه که اثبات میکنه ظاهرا اون رابطه رو و لزوما هم و این فرضیه تو علوم توصیفی هم استفاده میشه. منتها خب اصول عملی در همین حد میتونن کمک کنه، بیشتر نمیتونن. با این مبنایی که خلاصه های تبریزی ندارن، براءت و استصحاب اینا محدود به احکام نمیشن، اینا میان توی حوزه عقاید. خب از اون طرف آیه سوال برای آیه تبریزی نمیتونه همه رو بگیره. چرا؟ چون بیان ارائه ضابطه در عقاید رو به قرینه مورد میدونه، بیان ضابطه در احکام رو هم به قرینه روایات میدونه، اما دلیلی بر این که در آیه اما خداوند در مقام بیان ضابطه برای بگید احکام بوده، برای موضوعات بوده باشه، نداره. و چون در اساطر البیانم تبن لناینی معتقده که ما هم میگیم که اگه بیان من جهت محرز شد در جهت دیگه شک کردم دیگه اصالت البیان بگید ندارم، لذا تو موضوعیش هم نمیتونه اطلاق بگیره. پس آیه سوال میشه مال احکام و موضوعات، نه همه جا اصول عملیه میشه مال احکام و موضوعات و عقاید، پس باز نسبت اون خصوص مطلق میشه و دوباره آیه سوال مقدم میشه، احکام رو میبره برای خودش. و لذا وقتی احتمال ابتلا رو میدادی در احکام، اطلاق آیه سوال میگیرش، اطلاق تو همین حیزه احکام داره و وجوب تعلم رو ثابت میکنه. این رو مبنا خودش. و رو مبنای طرف مقابل هم، این مبنای ما هم جواب میده، میگه حالا اگه شما هم حرف منو توی اصول عملی قائل نیستید، در اصول عملی تعزیر و تنجیزی هستید و میگید احکام رو میگیره عقاید رو نمیگیره. الان ما تعزیر و تنجیزیم دیگه، برای ما اصول عملی عقاید رو نمیگیره، فقط به درد احکام میخوره. اما آیه فصل ما تو امارات تتم کشفیم، لذا واقع نمایش رو قبول داریم، تو علوم توصیفی هم قابل استفاده میدونیم. اصول عملیه چون تعزیر و تنجیزی، معتقدیم در علوم توصیفی قابل استفاده نیست. حالا به هر صورت، اما اگرم شما مبناتون اینه که اصول عملیه فقط تعزیر و تنجیزن و جعل طریق نمی کنن ظاهرن، اصلا طریقیت ندارن، خب باشه، اصول عملیه میشه مال احکام و موضوعات، میشه مال فروع دین، اهم از شبهات حکمیه و موضوعیه. این میره این وقت. ولی بالاخره آیه سوال هم همه جا رو نمیگیره، یعنی از قسمت آیه سوالش عقب نمیکشه ها، تو جواب دوم آیه سوال هم فقط عقاید رو میگیره و احکام رو. خب نسبت میشه اون خصوص منوج. وقتی منوج شد، احکام میشه ماده اجتماع. در عقاید آیه سوال میاد تعلم رو ثابت میکنه، یا توقف کن یا تعلم کن. در احکام، در موضوعات، روایت براءت و اصول عملی میان تو شبهات موضوعی، آیه نمیاد اونجا، هم بس تعلم لازم نیست. هر جا تو موضوعات شک کردی، استصحاب عدم ابتلا یا براءت جاری کن، فصل لازم نیست. اما تو شبهات حکمیه که ماده اجتماع میشه، آیه میاد، روایات براءت و اصول عملیه میاد، براءت و استصحاب اینا. بعد وقتی میگیم مخالف قرآن رو بذار کنار، خب از اون مخالف قرآن هم مخالف تباین مطلق رو میگیره، هم منوج رو میگیره. فقط مخالفت بالعموم ول خصوصه که چون جمعه، بگید عرفیه، میگیم اونجا مخالف قرآن کنار میگیره. وقتی عام قرآنی با خبر مواد خاص بیاد، ما تخصیص میزنیم، چون جمع عرفیه، تعارض نیست، تعارض مستقل نمیشه. ولی وقتی آیه و روایت توان کلی یا منوج داشتن، آیه که باید در ظرف تعارض بر روایت مقدم بشه. پس دوباره تو ماده اجتماع که احکام بود، آیه سوال رو مقدم کن، و وقتی مقدم کردی دوباره تعلم چی میشه؟ بگید واجب میشه در شبهات حکمیه و فتوا هم میشه. اینم فرمایش آیت است. اینا همه رو گفتم تا برسیم به حرفا خودمون، چون اینا رو دیروزم گفته بودم، منتها یه نکاتی شد به نظرم خوب تعبیر نشد تعبیر کردم. اما ما چه میگیم؟ ما عرضمون اینه در مورد قضیه سیاق، حق با آیه تبریزی، سیاقش عقایده، چون موردش بحث علائم پیامبر خاتم در کتاب توراته، مورد اینه دیگه که بیان مراد خداوند در عقاید تعبیر بود. اما اینکه اهل ذکر میشه ائمه در روایات گفته، اگر روایات حصر بود، خوب دقت کنید، حرف آیه تبریزی درست بود، چون اهل ذکر منحصر میشد به ائمه. بعد وقتی اهل ذکر منحصر میشد به ائمه، به قرینه مناسبت و حکم موضوع که از جمله قرائن سیاقی است، سؤال محدود میشد به سوال از چیزی که شأن ائمه است، که شأن ائمه چیه؟ تبیین مراد خداوند، حالا چه در عقاید، چه در احکام، چه در تورات، چه در انجیل، چه در قرآن. ائمه مراد خداوند میده، فقط مال قرآن هم نیست. امام رضا مگه با اینا بحث نکرد؟ مرادشون رو از همون کتاباشون بهتر از خودشون توضیح میداد، مگه نبودی؟ ائمه مراد خداوند را میشناسن. اگه حس بود، حرف درست بود، حرفای ترجمه درست بود. مثل این که مثلا من به شما بگم برو بپرس، میگی از کی بپرسم؟ میگی از دکترا بپرس، پزشکا بپرس. به قرینه این جمله بعدید که میگه از پزشک بپرس، معلوم میشه اون سوال هم سوال پزشکی بوده، نه سوال راجع به قیمت خورما.
مثل
اولو الامر اختلافی که پیش میاد، آره، که حس داره یا نداره. آره، من تو اولو الامر حس رو قائلیم اتفاقا، در طول فقه ها رو قائلیم، در عرض منحصر میدونیم. احسن، لذات اون حضرت باشه. ولی اینجا اگر حس از روایت فهمیده میشد، حرف آقای تبریزی درست بود، اهل ذکر محدود میشد به خدمت شما هر سبت ائمه، سوال هم میشد سوالی که شأن ائمه است، شأن ائمه میشه مراد خداوند که عقاید رو میگیره، تو فروع دین هم احکام رو میگیره، موضوعی ها رو نمیگیره. و حرف آقای تبریزی درست میشد، این تیکه درست میشد. منتها ما از روایات اهل ذکر حصر نفهمیدیم. شما مراجعه کنید ببینید حصر میفهمید یا جری و تطبیق. اگه حصر بفهمید به نظر من فای تبدیل درسته. بعضی جا آدم حصر میفهمید، مثلا اولوالامر رو ما حصر میفهمید، اینی جاهلون فل ارز خلیفه رو اگه به شهید صدری ها بر نخوره ما حصر میفهمید، این نجالون فل عرض خلیفه رو منحصره در اهل بیت میفهمیم، چهارده معصوم میفهمیم، بقیه دیگه خلیفت الله نیستن. خلیفت الله الان امام زمانه، میتونن به خلیفت الله نزدیک بشن، به مقامات متعالی برسن، ولی در طول او قرار میگیرن، دیگه خلیفت الله نیستن. طولیت خب ما تو اولوالامر میپذیم در طول او، خلیفت الله هم در طول خلیفت الله میشه. به اذن اهل بیت می شود شما هم بیمار را شفا بدید، تصرف تکمیلی کنید، ولی این بدون اذن امام زمان عملی نیست. اینطوری نگو، بگو حضرت مسیح هم به اذن نور حقیقت محمدیه شفا، چون یه حقیقت نوریه داریم، یه مظهر جسمانی داریم. مظهر جسمانی اهل بیت خواهر کنم توی یه سالی متولد شده، زمان حضرت مسیح که این ظهور جسمانی نبوده که. مثلا پیامبر تو آمونفیل به دنیا آمده، امیرالمومنین سال فلان به دنیا آمده، این مظهر جسمانی که نبوده، امام زمان 255 به دنیا آمده، ولی حقیقت نوریه اینها بوده. کنت نورا والآدم بین الماء والطین، و اون حقیقت نوریه اگه شورش نکنید همون صادره اوله، و هر فیضی که به هر کی برسه به واسطه صادره اوله، یعنی خداوند. حالا دیگه نمیخوایدم نپذیرید ولی حالا شورش نکنید، به حالا یه حرفی بشنوید، در ضرر که نداره. چی؟ آره، شاید واقف راضی نباشه. آره، آره دیگه، آیه فاضل لنکرانی مرحوم خودش فلسفه میگفته، شاید امام بوده. حالا آیه، حالا از همین اهل ذکر، همین آیات اهل ذکر که تطبیق میده به ائمه، حصر اضافی میفهمیم نه حصر حقیقی. اونی که اینا میخوان حصر حقیقیه، حالا توضیح میدم. حالا صبر کن میگم. احسن، آره، میگم یکم صبر کنید، عجل نکنید. بله، لذا اونجا میان میگیم حقیقت نوریه اینها واسطه فیض است، و هر کی به هر چی میرسه به واسطه فیض اونهاست. حقیقت نوریه میگیم، نمیگیم ظهور جسمانی. خب دور نشیم. حالا ایا اینو داشتم میگفتم چی؟ حصر. اگر حصر میفهمیدیم، کما اینکه ما تو آیه خلافت حصر میفهمیم، تو اولوالامر حصر میفهمیم، هر کی هر چی بخواد بشه در طول اونها خواهد بود، نه در بگید عرض اونها، اینجا حرفی نیست و درست میشد استدلالشون. ولی ما از روایات اهل ذکر که تفسیرش میکنه به ائمه، حصر یعنی حصر حقیقی نمیفهمیم. حصری که اینجا فهمیده میشه و از مشابه لتوس الان نه یوم ایزن ان نعیم، روایت میگه ولایت، ما اینجا حصر حقیقی نمیفهمیم، نه حصر اضافیه که میشه جری و تطبیق. یعنی یه مصداقی رو طرف مقابل شما انکار میکنه، تو میایی میگی با اون مصداقش خودمم، چرا این کار میکنید؟ حصر اضافیه. وقتی میگن لتوس الان یوم ایزن ان نعیم، از مصداق ولایت که از هر نعمه فراموش میکنی، بعد در مقامیه رو مصداق اکل و شرب و اینها میذاری، حضرت میاد میگه بابا اون نیست منم، این حصر اضافیه. وقتی که قضیه فهم قرآن و کلمات اهل بیت فهم میشه، طرف میاد میگه من خودم قرآن رو میفهمم، از من بپرسید، اهل ذکر منم، من ابو حنیفم، من فلانیم. میگه بابا اینا نیستن، راسخین فلعل ماییم، اهل ذکر ماییم، اینا حصر اضافی هم. حصر اضافی اگر باشه که میشه جریو، بگید تطبیق، دیگه مدعای آیه تبریزی ثابت نمیشه، چون محدود نمیشه به ائمه. بله از ائمه میپرسی؟ بگو. اگر از ائمه میپرسی سوال مراد اشاره رو بپرس. اما اهل ذکر های دیگری هم هستن، اگر از اونا هم بپرسی سوال های متناسب با اونا رو باید بپرسی. استدلال به هم میزه. محدودیتی که آیه تبریزی میخواست درست کنه به قرینه مورد و روایات بود. این نیازمنده به اینه که اهل ذکر منحصر بشه حقیقتا در ائمه. اما اگر گفتید این روایات جریو، بگید تطبیقا اینم دیگه اساسا نمیشه. حالا آقا گوش بگی، گوش آقا گوش بذار من حرف تموم شه، یه کاری میگم آقا سوالم تموم نشه، بذار تموم شه دیگه، حداقل فردا دوباره نخوام میام آقا بعد اینا میخوام بگم دوباره مجبور از اول بگم، میدونی دوباره جا از اول بگم تو بگم من کجاشو نقد میکنم، یه جلسه میره بعد خودت میگی چرا یواش رفت. عرض شد که آره داشتم نمیگفتم. پس ما اینو نمیفهمیم، اگه جری رو تطبیق نفهمیم بعد استدلال های تبریزی خراب میشه. این راجبه، راجبه حالا بعد میگم خودمون چی کار میکنیم، آن فعلا دارم نقد میکنم فای تبریزی رو. راجبه خدمت شما عرض شد اون قسمت دیگه که روایات اصول عملیه عقاید رو میگیرن یا نه، فعلا جای بحثش مبنایش نیست. ما بعداً ادله حجیت و اصول عملیه رو که بخونیم خواهیم گفت که اینا بیش از تعذیر و تنجیز ازشون استفاده نمیشود. عقلاً محال نیست که شارع طریقی جعل بکند که اثبات ظاهری بکند برای واقع و بعد در جایی که اثبات ظاهری واقع باشه از این طریق استفاده بشه، ولی معتقدیم از ادله اصول عملیه چون این چیزی در نمیاد، اینا فقط تعذیر و تنجیز هست که این هست. لذا اون اخبار برای ما اصول عملیه برای ما میشه احکام و بدون ام از شبهات و حکمیه و موضوعیه. این از این. حالا میایم تو آیه سوال. تو آیه سوال ما که راه آیه تبریزی رو قبول نکردیم، پس مدلول آیه سوال چی میدونیم؟ خوب دقت کنید، باز میگیم مدلول آیه سوال عقاید و احکامه، عقاید و شبهات و حکمیه است، شبهات موضوعیه نیست. یعنی مدعامون این میشه که این عقاید و احکام، اونم احکام و موضوعات نسبت آیه و روایت، آیه و اصول عملیه میشه بگید منوج احکام، یعنی شبهات و حکمیه میشه ماده اجتماع. تو مخالف هم مثل آیه تبریزی و اینا میگیم مخالف قرآنی میره بیرون توی منوج، قرآن باید عکس بشه و لذا آیه عکس میشه و نتیجهش میشه لزوم تعلق. فقط نکته ای که اینجا باید تبیین کنم، ما که راه های تبریزی رو قبول نکردیم برای اختصاص به عقاید احکام، عقاید شبهات حکمیه، از کجا اینو میگیم؟ ما مدعیم از کلمه ذکر. ببین فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اهل ذکر یعنی اونایی که ذکر رو میشناسن، اونایی که ذکر رو میفهمن، از اینا برو سوال کن. غیر از اینه؟ اینو میگه یا نمیگه؟ خب ذکر یعنی چی؟ ما استعمالات ذکر را با کمک لپتاپ سرچ فرمودیم، شما هم سرچ کنید ببینید ذکر کجاها استعمال میشه. من نمیخوام ادعای اعتراض بکنم چون به اندازه اعتراض نگشتم، شاید کسی بگرده به اعتراضم برسه. اصلا اینی که من میخوام بگم میگه موضوع الله ذکر اینه، شاید حتی بشه، ولی اون مقداری که من گشتم ذکر رو در قرآن، کتابهای آسمانی، بیان کلمات خداوند، گفتن عبارات خداوند، تو اینها واژه ذکر استعمال داره. من در حد اعتراض نگشتم، ولی اون مقداری که گشتم در حد انصراف قطعا هست، و همون انصرافم برای اثبات بگید چی کافیه؟ ظهور حقیقت. بابا جون اعتراض میخواد، انصراف که وضع رو ثابت نمی کنه برادر من، اون بیشتر میخواد چی؟ انصراف ظهور رو درست میکنه، کسرت استعمال با ندرت طرف مقابل ظهور رو درست میکنه. لذا مدعی هستیم ذکر اگر وضعش این نباشه، شاید هم وضع باشه شاید نباشه، اونو من ادعا نمی کنم چون بیشتر تتبع میخواد، ولی ظهور ذکر اینو ادعا میکنیم، ظهور ذکر در مورد مرادات خداونده، بیانات خداونده. حالا چه این بیان خداوند عقاید باشه، چه احکام باشه، چه تکرار واژه‌ای باشه که خداوند گفته باشه، تو اینجاها واژه ذکر کسو استعمال نه، موضوعات رو خداوند نمیگه، موضوعات رو خداوند نمیگه. فرق شبه موضوعی حکمیه کجاست؟ بابا شبه موضوعی شبه حکمیه، این منظور ماست. شبه موضوعی و اگر یه جای موضوع هم باشه که شارطون موضوع تأسیس داشته باشه، جعل داشته باشه، اونم دوباره میشن شبه حکمیه، درسته؟ ما بعض اون شبه حکمی و شبه موضوعی است. حالا تعبیر من شاید خوب نبود، باید میگودم حکمی و موضوعیه. توی این شبه حکمی موضوعی است. ذکر یعنی مراد خداوند، اهل ذکر یعنی اونایی که مراد خداوند را میشناسند، حالا قرآن باشد میشناسند، کتابهای آسمانی قبلی باشد میشناسند. آقا به خرما فروش گذر خان اهل ذکر نمیگویند، ولو قیمت خرما را به بهترین قیمت بگید بشناسند، نمیگن اینو. این تو استعمال نیست. حالا یا وضعش اصلا اینو نمیگیره، یا اگه وضعش اینو بگیره لااقل انصرافش اینو نمیگیره.
خدا میگه و شرع و ثمر بخش داره، نعمت رو میگیرم و شبه موضوعی است
چی؟
از بیانات الهیه و شرع و ثمر بخش داره.
الان شبهت کجاست؟
شبه اینه که آقا این فروشی که برادران حضرت یوسف انجام دادن این ثمرش بخش بود یا نبود؟
خب
من خدا میگه و شرع و ثمر بخش،
بله، رافع حقیقی این شبه چیه؟
که در خارج چقدر
می‌ارزه؟ احسن. قیمت برده در اون زمان چقدره؟ یوسف رو چند فروختن؟ بعد بر این اساس شما بیایی بگی که خب حالا یوسف رو ارزون فروختن یا گرون فروختن. پس رافع شبه شارع به ما هو و شارع نیست. کسی که قیمت برده را بداند توش واژه اهل ذکر استعمال نمی‌کنن، اگرم باشه نادره. بازم همین رو دارم میگم، شارع موظف نیست، اون تفضل. بعدم دور نشید ببینید استعمال ذکر رو چک کنید، شما نگاه کنید ببینید در شبهات موضوعیه و برای عالمه به شبهات موضوعیه واژه اهل ذکر رو پیدا میکنید یا نه، و اگه پیدا میکنید چقدر پیدا میکنید، اینو باید دنبالش
بکنید.
بابا اهل هم ذکر رو سرچ کنید، اهل ذکر هم سرچ کنید، فرق نمی‌کنه. ببینید ذکر یا اهل ذکر رو به کجا اطلاق میکنه. خب وقتی که این شد اهل ذکر، نمیگم فقط ائمه، من اینو نمیگم که آیه تبریزی میگه، ولی اهل ذکر کسانی هستند که مرادات خداوند را بشناسند، فقهای اعلام، علمای اعلام، اینا شاید اهل ذکر باشن، ائمه اینا اهلش باشن، اینا میشن اهل. و وقتی که مسئولون ان چون این کسانی باشن، سوالم به مناسبت حکم و موضوع که قرینه سیاقه محدود میشه به سوالاتی که مربوط به مرادات خداوند باشه. مرادات خداوند میشه عقاید و شبهات حکمیه، عقاید شبهات حکمیه. اگر شما تو مثال شک کردیم منظور خداوند از ثمن بخش چیست، اینو بله باید بری از اهل ذکر بپرسی. اما اگر میخواست بینی در خارج قیمتی که یوسف رو فروختن چند فروختن، اونو باید از برده فروش بپرسی. روی این حساب ما در مدعا و با آیه تبریزی مثلا با جواب دوم آیه تبریزی موافقی، نسبت رو منوج میدونیم، احکام رو ماده بگید بگید اجتماع میدونیم شبهات حکمی، حالا میگم احکام دوباره اشکامه، شبهات حکمیه رو ماده اجتماع میدونیم چون منوج هم هست، تقدم میشه با قرآن، روایت میده بیرون، قرآن هم که میاد وجوب سوال رو میده. لذا اگر در شبهه حکمیه شما احتمال میدادی که این مبتلا به شما باشه، اینجا جای این نیست که شما رجوع کنی به استصحاب عدم ابتلا یا به بگید براءت، اینجا باید رجوع کنی به عموماتی که اولیش فسألوا اهل از ذکره، باید بری از اهل ذکر بپرسی. اهل ذکر از کی بپرسی؟ اگر خودت مجتهدی برو از آیات و روایات ببین، اگر مقلدی برو از مجتهدت بپرس، برای توی مقلد مجتهدت اهل ذکره، از او میری میپرسی، هرچی که او گفت چیکار میکنی؟ عمل میکنی، در نتیجه تعلق تو احتمال ابتلا واجب میشه. بله اگر در شبهه موضوعیه احتمال ابتلا میدادی، مثلا نمیدونستی قیمت خرما چنده و احتمال میدادی، بعدن احتمال میدادی که با قیمت خرما کار داشته باشی، احتمال کار نداشته باشی، آیا لازمه قیمت خرما رو برام بپرسم؟ نه وجوبی نداره. براءت در حق جاریه، استصحاب عدم ابتلا در حق جاریه لزومی نداره. اما تو حکمیه ها نه، عموم آیه میاد و لزوم تعلق رو در احتمال ابتلا ثابت میکنه. ممکنه شما بگید خب اگه اینه که شما میگید از اول عقاید و احکام رو برداشتید، مرادات شارع رو از براءت و استصحاب کندید، دادید به فسأل و اهل الذکر، پس باید بگید همه احکام برن یاد بگیرن. چرا میگید مبتلا به و محتمل ابتلا؟ میگید ما در آینده با کمک ادله بعدی از این آیه در نمیدابته ثابت میکنیم وجوب تعلم وجوب طریقی است. از این آیه طریقی بودن یا نبودن مشخص است، ولی تو بعدی ثابت میشه وجوب وجوب طریقی است. وقتی طریقی شد در جایی که مطمئنی که مبتلا بهت بگید نیست، مبتلا مثلا به این شک نمیشوی، خب پس به عمل هم منجر نمیشود، لذا عقل میگه این تعلم لغوه، مخصص لبی میشه نسبت به عمومیت و اطلاق آیات، لذا اطمینان به عدم ابتلا با مخصص لبی بیرون میره، اما اطمینان به ابتلا یا احتمال ابتلا تحت این عمومات باقی میمونن، چه در عقاید چه در احکام لزوم پیدا میکنن. سال دوم، اگه اینطوریه چرا شما توی احکام میگید یا برو بپرس یا احتیاط کن، تو عقاید میگی یا برو بپرس یا توقف کن؟ این تخییری که شما میارید طرف مقابل رو از کجا میارید؟ متوجه چی میگم؟ آیه که طرف مقابل نداشت گفت برو از اهل ذوق بپرس، نداشت که یا بپرس یا توقف کن، نداشت که یا بپرس یا احتیاط کن، این یا رو از کجا میارید؟ میگیم چون بعدن تو احکام نشون خواهیم داد که این وجوب وجوب طریقی است، یعنی همه ملاک توی واقعه، بعد با احتیاطم من دوباره به اون واقع میرسم، لذا میتونی بپرسی میتونی احتیاط کنی، چون هر دو یه ملاک رو تأمین میکنن، وجوب میشه وجوب تخییری، ولو یه ادلش اصلا در خطاب لفظی وارد نشده باشی، چون ملاک چون وجوب وجوب طریقیه، تمام الملاک میره رو واقع، اگر از راه دیگری هم به همون ملاک شما برسی اونم قابل قبوله، و چون احتیاط نحوه عملی است که ما را به واقع بگید میرسانه، لذا احتیاط هم علم میشود برای سوال در احکام، یعنی شما نمیدونی باید سوال بکنی، مجتهدی برو از امام بپرس، امام نیست از آیات و روایات دسته بپرس، اگر مقلدی برو از مجتهدت بپرس، نمیخوای بپرسی باید احتیاط کنی تا اون واقع بیاد، و الا همین که این حکم در آیات و روایات بوده پس امکان تعلم برای توی مجتهد بوده، واقع رو در حق تو منجز کرده، و همین که این حکم در فتوای مجتهد تو بوده واقع رو در حق تو مقلد منجز کرده، و اگر احتیاط نکنی از اونم نپرسی به اون واقع نرسی مستحق عقاب میشی. لذا در عین اینکه تو استدلال با آیه تبریزی موافق نبودیم، از این جهت که اهل ذکر و روایاتش رو ازش حصر نفهمیدیم، حصر حقیقی جری و تطبیق فهمیدیم، و از طرف دیگه توی اصول عملیم مثل آیه تبریزی طریقیت الالواقع مطابق طریق ظاهری به واقع نفهمیدیم، اینا طریق ظاهری به واقع میفهمن، ما فقط تعذیر و تنجیز فهمیدیم، در این حال که توی این دوتا مقدمه اختلاف داشتیم، ولی در مدعای نهایی با آیه تبریزی کاملا موافقیم. یعنی میگیم در شبهات حکمیه عموم فسأل و اهل ذکر رو باید مراجعه کرد، حالا عمومات بعدی که میگیم، و اینجا جای اصول عملیه و براءت و استصحاب نیست، و من وجه هم از نظر ما میشه آیه مقدم میشه و آیه مقدم میشه، و حتی باز مثل خود اینا، یعنی غیر از اینکه بجز موارد اطمینان به عدم ابتلا بقیه رو باید بگردی، ادلی هم برای این گشتن قائل به نام احتیاط، با همون توضیح که دادم که فتوا خود اینا هم همینه احتیاط، و حتی اگر شما به واقع به فتوا گوش ندادی، به واقع رسیدی، ملاک رو حاصل کردی و معذوری و عملت هم درسته، اگر هم عبادی بود به قصد قربت لطمه این وارد شدن، قصد رجای چیزی باشه، بازم عملت درسته. پس فتوا با فتواهای تبریزی دقیقا یکی میشه، با فتوای امام یکی میشه، فقط تو نحوه استدلال اختلافاتی هست. آیه سوال حرفامون هم زدیم تمام شد، کامل شد الحمدلله. فردا بریم سراغ آیه نفر، کلام آیه تبریزی رو مطالعه کنید، تو حرفایی هم که من زدم فکر کنید، مثلا روایات رو برید ببینید، ببینید شما حصر میفهمید یا جری و تطبیق میفهمید، هرچی فهمیدید روز ذکر گوشی که الحمدلله دارید، اینترنت هم وصلید، حداقل کلمه جامع احادیث یا جامع نور رو بزنید، کلمه ذکر رو یه سرچی بکنید، ببینید به چی میرسید. هر آنچه خود قرآن میشه، قرآن مراد منم دارم همین به نفع منه که منم دارم همین رو میگم. بعد شما استعمالات رو چک کنید، اگر به کسرت و ندرت رسید مدعی ماش بکنید، فکر کنید این مسئله دیگه مسئله نیست که بگید نمیتونم الذی احکم کنم. وقتی تمام شد باید نسبت به مسئله 28 عروه الذی احکم کنید، بعد تموم شد، تموم که شد
اگه باشه جز اون زودتر انجام میشه.
اما موانی
حالا اینجا شما اهل ذکرش هم چک کنید درست میشه، اونا رو که اگری باید بذارید، ولی اینجا شما تو اصول عملیه چه طریقی قائل باشید مثلا تبریزی، چه مجرد تعذیر و تنجیز قائل باشید مثل ما، باز یه نتیجه میشه، یعنی فتوا عوض نمیشه، تصدیق
گذار نتیجه
نیست.
شما کیفیت مسئولون اهل، یه وقتی من میگم برو از بازاریا بپرس، ولی از اونایی که اهل دینن، خب این اهل دین بودن در کیفیت سوال تصدیق گذار نیست، منظورم اینه که
خب باشه
اهل مراعات باشن و امین باشن،
اون خصوصیت سواله چون میخوای اطمینان به دست بری،
اینجا هم ممکنه همین باشه، چون در مسائل اعتقادی داره به یهودی ارجاع میده، قطعا وقتی میگه اهل ذکر باشن، نه اینکه یعنی اهل مراد جدی الهی باشن که
چه؟
وقتی داره خداوند به
ما که اهل ذکر از کجا به دست آوردیم مراد جدی خود؟ از استعمالات اهل ذکر. ما میگیم ذکر
مراد سازگار نیست.
چرا نیست؟
مورد
بابا شما کسی رو میخواد اشکال نه، یهود تو مگه این تورات رو قبول نداری؟ برو پیش امام رضا، امام رضا بهت نشون میده از همین تورات
پیغمبرش رو قبول نداری، چه بس
پیغمبر رو به عنوان تعبد قبول نداری. اگه پیغمبر به تورات خودشون قبول داره، اگه به تورات خودشون استدلال کرد چی؟
در زمان نزول مثلا، در زمانی که امیرالمومنین چند